بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعضائهم أجمعين. بحث دیروز این بود که الفاظی که در مقام انشاء عقود به کار میره، شیخ اعظم انصاری فرمودن گاهی صریحه گاهی ظهور داره، بعد هم گاهی مجازه گاهی کنایات، و از این جهت چند مطلب را باید ما متوجه باشیم کدام لفظ صراحت داره برای انشای عقود، کدام لفظ ظهور داره. ظهور هم مثل همون صراحت در نظر اهل عرف حجیت داره. مجازن گفته شد که استعمال لفظ در غیر معاوضه له نیست، بلکه در مجاز هم مثل حقیقت لفظ در همان معاوضه له استعمال شده، منتها با یک ادعایی، با یک استعارهی، با یک تشبیهی، با یک غرض خاصی این لفظ القا میشه. اگر غرض خاصی نباشه، فقط بخوان اون مستعمل و فیه نشان بدن، اون حقیقته. اگر بخوان مستعمل و فیه با یک غرض خاصی، تعریفی، تمجیدی، تشبیهی نشان بدن، لفظ در هم معاوضه‌له استعمال شده، این میشه مجاز. کسایی به طور کلی مجاز به دو قسمت تقسیم میکنن. سابقا که گفتن لفظ مستعمل در غیر معاوضه‌له، گفتن علاقه لازمه بین معنای مجازی و معنی حقیقی. علاقه ها را به 20 جا رسانده بودن، علاقه حال و محل و علاقه تشبیه و علاقه مایعول و ماکان، و خلاصه 20 تا علاقه در کتب ادبی ذکر میکردن برای خاطر به این مناسبت ها لفظ در غیر معاوضه‌له استعمال بشه. ولی اونطور که ما گفتیم که این علاقه ها مطرح نیست. اون چه مطرح هست است که استحسان ذوقی، استحسان عرفی داشته باشه، کلمه در همان معاوضه‌له استعمال شده. اما با یک ادعایی، حالا با یک تشبیهی میاد لفظ را در معاوضه‌له، ولی که یک ادعایی داره، یک مبالغه‌ای داره، استحسانی داره، ذوقی، اون میشه مجاز. و خیلی هم در فصاحت و بلاغت و اینا مؤثر هست. اما کنایات، کنایه این بود که ذکر لازم و اراده ملزوم، گاهی هم عکس اینه، اما بیشتر ذکر لازم و اراده ملزوم، مثل زیدون طویل النجاد، برای نشان دادن شجاعت و قامت بلند زیده، یا زیدون محضور الفصیل، یا زیدون کثیر الرماد، برای نشان دادن سخاوت و امثال اینا. خب اینه گفتیم و معلومه بیشترم جنبه ادبی داره بس. اما اینجا امام رضوان الله علیه متعرض مطلبی هستن که از مرحوم نائینی نقل میکنن. در منیت الطالب مرحوم نائینی در جلد اول و صفحه 239، از اون چاپ که پیش بنده است، جلد اول صفحه 239، ایشان دو تا اشکال داره در اینکه به کنایات صحیح نیست که در مقام عقد بی و اینا کار برده بشه، کنایات صحیح نیست. چرا ایشان میگن؟ به اینکه در فرق است بین حکایات و ایجادیات. یه وقت انسان یک لفظ میگه برای حکایته، یعنی در خارج چیزی وجود داره، این لفظ حاکی از آنه، حالا یا وجود پیدا کرده یا الان موجوده یا بعداً پیدا خواهد کرد، خلاصه این لفظ حاکی از خارجه. و منات صدق و کذبش هم همینه. اگر این لفظ به اون که در خارج تحقق داره یا تحقق پیدا خواهد کرد. مطابق باشه صادقه، مطابق نباشه کاذبه. اینا میگن الفاظ حکاییه و حکایات هم. در برابر حکایات الفاظ داره میکنه انشائیات هم. نمیخواه در خارج چیزی هست از اون خبر بده، بلکه با این لفظ داره یک چیزی رو ایجاد میکنه. در باب نکاح و بیع و امثال اینا همینطوره. این نمیخواد چیزی در خارج از اون رو حکایت بکنه. بیع تو که میگه با همین لفظ فقط اون قرارداد را انشا کنه که در بیع و امثال اون دو چیز هست. یکی اون حقیقت و تصمیم و تصمیم و اراده شان بر اون کار، دوم ایجاد اون تعهد و ایجاد اون قرارداد. این لفظ با این لفظ داره انکه میگه با این لفظ علقه زوجیت رو ایجاد بکنه، به تو میگه با این لفظ اون تملیک و تملک و نقل و انتقاد رو ایجاد بکنه. برای این باب ایجادیات و انشائیات است در عالم اعتبار. و ایشان گفتن به این که برای ایجاد چیزی آلت خاصی لازمه. بر یک لفظی در معنی حقیقی خودش رو آلتش این لفظ رو ایجاد اون معنا مثل به تو بگه اینو خب کافی، اما در کنار ذکر لازمه، اراده استعمالیه به اون لازم تعلق پیدا کرده. زیدون طویل النجات، زید و طویل النجات در اون لازم که بند شمشیرش بلنده به کار برده شده تا انتقال حاصل بشه از این به قامت بلند و شجاعت زید. ملزوم قامت بلند و شجاعت زیده، عنایت به همون مستعمل و فیه لفظه، عنایت به همون که بند شمشیر بلنده. عنایت به اون در درجه دومه، عنایت به اون ملزوم ضعیفه، چون عنایت به اون ملزوم ضعیفه این در باب معاملات به کار نمیره، به درد نمیخوره. و الفاظی هم که دلالت دارن بر صحت معاملات در باب اسباب و مسببات انصراف دارن از اونجا که عنایت به یک چیزی ضعیف باشه، به ملزوم عنایت میگه ضعیفه. در اینجا در باب بیع لفظ صریح بگه ملک تو هازا و هازا، بیع تو هازا و هازا، این لفظ صریح. اما اگه لازمه شه بگه جعل تو هازا در اختیار شما در مقابل این پول، در اختیار قرار دادن لازمه، ملزومش همون نقل و انتقال ملکیته. یا سلط تو که علیه، تسلط اون مشتری بر این مبیع، این لازمه بیعه. بنابراین ذکر لازم به اراده ملزوم که کنایه است در باب بیو و معاملات به انشائیات کافی نیست. این حرف مرحوم نائنیه. چاپ منیت و طالب البته متفاوته، ولی چاپ شما صفحه 239 جلد اول بود. امام رضوان الله علیه، یعنی آدرس بودم که شما مراجعه کنید، در کتاب ایشان کسی غیر از ایشان اشکال نکرده به نائینی و اشکالم بسیار بجا و مهمه. در جلد اول کتاب بی صفحه 315 ایشان دقیق کرده کلام نائینی همونطور که ما عرض کردیم. بعد اشکالش اینه که شما بگید که لفظ استعمال شده است در لازم و توجه به اون ملزوم ضعیفه، اینطور شاید در باب کنایات، به حال اینکه اینطور نیست. در باب کنایات مقصود است اون ملزومه، اون شخص زیدون طویل و نجات لازم، الفاظ مال لازمه، ولی مقصود اصلی انتقال به اون ملزوم که شجاعت زید و قامت بلند زیده. ولی از ست و کذب به اون میسنجن. این کلام صادق یانه نمیرن بلن زید بند شمشیرش چه است چی میفهمتر، میرن سراغ قامت زید میرن، یعنی که زید قامتش بلند باشه راست میگه، شجاعت داشته رویل درون میگه. معلومش بس توجه به اون ملزوم مقصود اصلیه، نه توجه به لازم. شما میگید که توجه ملزوم ضعیف است و اخبار از اون انصراف داره. نه، در باب کنایات همینه. مثلا میگن در فارسی میگن زید در خانهش بازه، کنایه از این که خب مهمان و آمد رفت زیاد داره، پذیرایی میکنه. نمیرن میگه در خانهش نیرفت کنن، برای سکتاکه زیرم که ولی این سخاوت داره، رفت آمد داره، از افراد پذیره بد است. واکسا خلاصه این که شما بگید به این که در باب کنایات توجه ملزوم ضعیفه و در مانند خوی هم ملزوم به این طور نیست، در باب کنایات توجه به اون ملزوم ذکر لازم مورد استعمال، مورد استعمال اراده استعمالیه، اما اراده جدیه به اون ملزوم متعلق است. ملزوم مخابگه کثیر الرماد اون سخاوت مخابگه، طویل النجات اون شجاعت و قامت بلند مخابگه، اون مقصود هستی. وقتی اورپین تو اورپیت در اروپا میتونم بفهمن چه اشکال در باب بی عبود هم بیکار بده، من لفظی میخوام که اون معنا را برسانه، در محاورات اورپی به این میرسانه. باز در زمین کلماتش داره بگه که اون ملزوم از باب دوائی، دوائی خیلی مهم نیست، چون انسان گاهی یک کاری میکنه، مثلا خانش فروخته ولی انگیزه و دعایی این بوده پولش رو فرانچیز بخره، بعد نخریده. این تخلف دایی ضرری به اون عقد نمیرسانه. ایشان بگه در اینجا توجه به اون ملزوم به عنوان داییه، تخلف دایی چون توجه به اون ضعیفه اشکال نمیرسانه. ایشان بگه دایی نیست، اصلا مقصد اصلی اونه، اینو ما نمیدیم دایی حساب کنیم. این اصلا مقصود اصلی از ذکر لازم اون ملزومه، واسه مقصود اصلی همون ملزوم است. عرف هم اینطور میفهمه در محاورات، بنابراین هیچ اشکال نداره. این هم مثل همون مجاز و مثل همون صراحت و ظهور به کار بردن این قبیل الفاظ به عنوان کنایه که مکناً را به این ترتیب میرسانه هیچ اشکال نداره. اینا بو اشکال به مرحوم نائینیم سلما شکی نیست که وارده. خب این یکی از اشکال ها بود به مرحوم نائینی، اینم جوابش. و اشکال دیگری هست که بعدا عرض میکنیم. امروز روز چهارشنبه است. از طرفی هم میدانیم که یک جریان بسیار مهمی در پیش داریم، اونم جریان انتخاباته. بله، ولادت از عسکری علیه السلام را هم تبریک عرض میکنیم، در پیش داریم حضرت عسکری علیه السلام. عرضم خدمت محترم که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، آیه قرآن است که خداوند امر میکنه که امانات را به اهلش بسپارید. مسئله مهمی است و امر پروردگاره. از این جهت درباره انتخابات چند مطلب را لازمه که به عرض محترم برسانیم. مطلب اول اینه که دخالت در سرنوشت، هر کسی در سرنوشت خودش دخالت کنه، یک وظیفه انسانی و اسلامی است. خداوند متعال فرموده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. انسان را خداوند مختار آفریده، ولی سرنوشت خودش را خودش ورق میزنه. باید به توفیق پروردگار، به کمک الهی در راستای اسلام گام برداره تا سرنوشت خودش را به خوبی ورق بزنه. یا کوتاهی کنه، سرنوشت خودش جنبه منفی پیدا میکنه. بنابراین دخالت در این موضوع، در سرنوشت، جلوه حضور و مشارکت در سرنوشت خودمان که از وظایف ماست. مسلمانان سابقا طوری تربیت شده بودند در چند قرن به اون وظیفه های فردی اهمیت میدادن، مثل نماز و روزه و امثال اون، ولی به وظیفه اجتماعیشان اهمیت نمیدادن. و حالا اینکه همونطور که ترک نماز گناهه، ترک امر معروف تاریخ نهی از منکر، تاریخ موضوعاتی که به اجتماع مربوطه، سعادت و سقوط و انحطاط انسان همه به موضوعات اجتماعی مربوطه. از این جهت لازمه که انسان به اون موضوعی که سرنوشت اجتماعی خودش به اون مربوطه اهمیت بده و متوجه گناهش و گناه کبیره هم است، برای اینکه این دامن نه تنها خودش بلکه دامن یک جامعه را میگیره. از این جهت بس به عنوان شرکت و حضور در انجام یک وظیفه اجتماعی برای هر مسلمانی بر این اساس لازم و واجبه در انتخابات شرکت بکنه. کوتاهی بکنه مرتکب گناه کبیره شده، یک. دوم، برای پاسداری از انقلاب. خب در اصل ما یک پدیده به وقوع پیوست، اونم این انقلاب جهانگیر و فراگیر به این عظمت. این کار کوچکی نبوده. این شما میراثدار شهدا هستید، چقدر سرمایه گذاری کردید برای این انقلاب. شهیدانی در هر قسمتی، شهیدانی از علما، از حوزه های علمیه، که تعداد شهدای حوزه علمیه نسبت به جمعیت بیش از همه اقشار شهدای محراب و امثال اون از علما، شهدای صحنه انرژی هسته‌ای، شهدایی که حتی سنشان به حد بلوغ نرسیده، شهدای از خانمها، خلاصه ده‌ها صدها هزار شهید تقدیم این انقلاب شده. زحمات فراوان تا این انقلاب وقوع پیوسته و باعث عظمت اسلام شده. امروز هم در تمام دنیا شما را با همین دید نگاه میکنن. یک ایرانی به هر کشوری قدم میذاره با دید عظمت به اون مینگرن، مثلا انقلابه. برای که این انقلاب در برابر استکبار جهانی و استبداد واقعا کار بسیار بزرگی را شما انجام دادید. بنابراین این کار بسیار بزرگ پاسداری لازم داره. به عنوان پاسداری از انقلاب ما در برابر شهدا، همسران شهدا، پدر مادر شهدا، در برابر کسانی که واقعا این همه سرمایه گذاری کردن برای انقلاب، در برابر آرمان امام، در برابر مدیریت مقام معظم رهبری، در برابر همه اینا ما مسئولیت بسیار مهمی داریم. مردم بصیر و فهیم ایران باید بدانند که این انقلاب این اندازه عظمت داره و میدانند. این است که روز جمعه با یک حضور پرشوری باید مشارکت بکنند. یعنی مثل همان 22 بهمن، اگر شما با همون شور انقلاب به میدان بیایید، مشت محکمی به دهان بدگویان و بدخواهان زدید. از این جهت بسیار بسیار لازمه که مردم محترم و بصیر و متعهد ایران در روز جمعه با یه شور انقلابی قدم به میدان بگذارن و حساب 22 بهمن با همان شور و خروش شرکت کنن، به عنوان پاسداری از خون شهدا، پاسداری از انقلاب، پاسداری از آرمان امام. بنابراین موضوع دوم پاسداریه. سوم، الان در زمان ما حساسیت فراوان نسبت به انقلاب اسلامی ایران و ایران و نظام ایران وجود داره. شاید در هیچ زمانی اینقدر ایران دشمن نداشته. دشمنان ما به میدان ما آمدن. شما ملاحظه میکنید سوریه چون با ماست، این است میبینید که آمریکا و اتحادیه اروپا، دیکتاتورهای عرب مثل عربستان سعودی، قطر، انصار، اینا با چه وضعی پیش آمدن برای کوبیدن سوریه؟ چرا؟ چون سوریه با ماست. خب این دلیلی است که اینا تا چه اندازه با ما مخالفن، با ایران مخالفن. از خونریزی و کشتار در بحرین چشم‌پوشی میکنن، از اینکه اسرائیل اراضی فلسطین گرفته و غزه و کشتار چشم پوشی میکنن از اینکه آمریکا در افغانستان چه قوقا و سوزاندن قرآن، هنوز در عراق چه قوقا، از همه اینا چشم پوشی میکنن، با آمریکا و استکبار به این ترتیب هماهنگ میشن برای کوبیدن سوریه. این نمونه است. مردم سوریه خودشان میگن ما سرنوشتمان رو خودمان ورق میزنیم. خب چندین میلیون جان تدکسر مردم شرکت بکنن در تمام قوانین و مساله خودشان. اون رئیس جمهورشان هم تسلیمه در برابر مردم، اما برای خاطر که با ایران خوبه این اندازه با اون مخالفن. برای که در برابر اسرائیل ایستاده و لبنان خوبه در برابرش ایستادن. خب این یک نمونه است که الان دشمن چطور به میدان آمده با تهاجم نظامی، تهاجم رسانه‌ای، تهاجم فرهنگی. خب وقتی اینطور هست واقعا ما اینقدر دشمن داریم، همت ما، غیرت ما، شجاعت ما، جهادگری ما، مردم ایران، اون فهم و درک و فرهنگ مردم ایران اقتضا میکنه در این جهاد مثل سایر مراد، سایر چیزایی که در جهاد دار، موارد جهاد مثل اونها خیلی با شکوه و با عظمت با حساسیت خلاصه به میدان بیان. این یک نوع جهاده، بلکه بسیار بسیار جهاده با عظمته، چون جهاد یعنی اقدام به کار برای اعلای کلمه اسلام. الان اسلام است و یعنی برزل اسلام کلو در برابر کل کفر، کل استکبار و نفاق و صهیونیست و تمام قدرت ها از همون جریان نفت یک نمونه است فهمید، تمام اینا در برابر ما ایستادن. خب شما که تا به حال این همه سرمایه گذاری کردید، خون دادید، جان دادید، جوان دادید، حماسه آفریده اید، باید تا آخر همین وضعیت ادامه بدید. حساسیت این زمان را، این مجلس نهم، الان در مجلس نهم که پیش در پیش داریم یک حساسیتی وجود داره برای انتخاباتش. در هیچ دوره‌ای این حساسیت به این شدت وجود نداشته. از این جهت واقعا در همه مردم، مخصوصا شما علما و حوزه علمیه، لازم به این که اون اندازه که میتوانید مردم رو تشویق بکنید، به این که ترغیب کنید و این حساسیت موضوع را برای مردم بیان کنید که تا خیلی با شهامت و شجاعت با میل و رغبت به عنوان یک جهاد فی سبیل الله مردم باید به میدان بیان. نظام ولایی اسلامی که الان در ایران حاکمه تقویت کنند. این یک تکلیف شرعی اخلاقی ملی است برای همه مردم ایران. شرکت در انتخابات شرکت پرشور و پرخروش. البته کسانی هم که انتخاب بکنید باید مواظب باشید، چون هست بین الله یعمرکم انت عدل امانات الى اهلها، اهل باشن. اون خیلی موضوع مهمه، موضوع مهم اولی شرکت شما و حضور شما همگانی تا انشالله برکه 60-70 میلیون رای. اما اینکه افرادی که بسیار انتخاب میکنید، خب باید خیلی دقت بشه، برای خاطر اینکه سنگر قانونگذاریه، سنگر بسیار مهمه. هر کسی صلاحیت تصاحب این سنگر را نداره. افراد اولا که تخریب یک دیگه بسیار کار بدیه. این حدیث از سید الشهدا علیه السلام، من حاول امرا به معصیت الله کان عفت لما یرجو و اسرع لما یحذر. این خیلی حدیث جالبیه. هر کس یک کار را با معصیت آغاز کنه، هر کاری باشه، هر کاری راهی داره، هر کس هر کار را با معصیت آغاز کنه، اون چی که امیدی به اون داشت اون را از دست میده، اون چرا که از اون میترسید گرفتار همون میشه و به سرش میاد. من حاول امرا به معصیت الله کان عفوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. هر کس هر کار را با معصیت شروع کنه به اون چه امیدوار بود اون را از دست میده به سرعت، و از اون چه که میترسید گرفتار اون میشه و دچار سقوط میشه خیلی به سرعت. خب افرادی باشد، باید از آن سوابق افراد رو ببینید. خود سوابق خودش خیلی مهمه. پسته هایی که سابقا داشته در مدیریت اونا، کار اجتماعیه. آیت الله کاشانی داشتیم در قوم، علی الله تعالی مقام، مرد قهرمانی بودن. ایشان رو همیشه در امور سیاسی در زمان خودش یلی بود واقعا. گاهی می آمدن به ایشان می گفتن که فلانی خیلی آدم خوبی است، نمازش چیزش اینا. طبیب ایشان می گفت ما که نمی خواهیم پشترش نماز بخوانیم، باید این کار خودش رو انجام میده. کار به کار را خوبی شخص و لیاقت شخص از اون کارش، باید اون کار را ممکنه یک بسیار آدم خوب، نماز شب هم نماز شب خانه هم هست و خیلی هم مقدس خوب، ولی اون کار، اون کاری که به اون میسپارید باید در اون کار مهارت داشته باشه، قدرت داشته باشه، مدیریت داشته باشه، اداره کنه. اینی که داشتن سابقه روشن، دوم تعهد و تقوا، رعایت همه این موازین اسلام، به عبارت اخرى باید عادل باشه، یعنی با تقوا و عادل. اسلام وقتی برای دو رکعت نماز میگه باید پیشگاه شما عادل باشه، برای کسی بخواد سرنوشت یک ملت در دست بگیره مسلم باید عادل باشه. نه اصلاح کردن میخواد. وزیر کشور گفتن به این که ما تقریبا 48 میلیون در ایران افراد که صلاحیت رای دهنده باشه، حالا در این حدود ما میخواد همه شرکت بکنن. من اصلا خدمت محترم که بالاخره میگیم باید عادل باشه، عادل باشه. وقتی اسلام میگه به این که هر کسی که یک شغل اجتماع بهش میده میگه عادل باشه، شاهد باید عادل باشه، امام جمعه عادل باشه. خب یک نفری که در سنگر قانونگذاری واقعا برای یک ملت در مقابل کل جهان، خب باید تو تقوا در حد عدالت باشه، بله، شجاع باشه، مقاوم باشه، متسلم باشه. اینه درک کنه که ما در چه زمانی هستیم، درک کنه که انقلاب چقدر دشمن داره، نقشه های دشمن چیست، در برابر نقشه های دشمن مقاوم بودن، شجاع بودن، متسلط بودن. چهارم که فعال بودن، فعال بودن در کار خودش، تنبل و سست نباید باشه، جدی و فعال بودن. پنجم دلسوز و مهربان بودن به مردم. خود مهربان و محبت مردم خیلی است. مردم برای مقام نمیخوایم، مردم میخوایم که خدمت به مردم بکنیم. آخرین این که متواضع بودن، خود تواضع خیلی مسئله بزرگی است. این صفات امیدوارم انشاءالله تعالی مردم ایران به طور کلی روز جمعه پای صندوق های رای با یه شور و خروش 22 بهمن حرکت کنن انشاءالله تعالی. وعده ما واشا پای صندوق های رای.